بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان در فصل ششم از باب پنجم از سفر نفس داشتن اقوال قدما را، قدمای از حکما در باب نفس که شیخ در طبیعیات شفا مطرح کرده و رد کرده داشتن نقل می فرمودن. غرض از نقل اینها هم این استش که صدر المتعلیین می خوان اقوال اینها رو توجیه بفرماین و تبیین بفرماین به اندازه امکان، برخلاف شیخ که رد کرده. حالا عبارت شیخ رو ایشون در اینجا گزارش فرمودن که قسمتی از اون عبارت باقی مونده. شیخ اینجوری فرمود که قدما از چهار راه، از چهار طریق معرفت به نفس پیدا کردن و نفس رو شناسایی کردن و شناخت بهش پیدا کردن. یکی از طریق حرکت، یعنی بعضی از طریق حرکت، بعضی از طریق ادراک، بعضی از هر دو طریق و بعضی هم از طریق حیات، بدون اینکه حیات تفصیل داده بشه به حرکت و ادراک، چون حیات هم همون جمع بین حرکت و ادراک هست. حالا تا اونجای عبارت که مربوط بود به سه گروه اول خوندی، یعنی اونهایی که از راه حرکت پیش رفته بودن و اونهایی که از راه ادراک و اونهایی که از هر دو راه، عبارت رسید سر اون جایی که مربوط است به گروهی که از راه حیات، بدون تفصیل دادن حیات به حرکت و ادراک پیش رفتن و به معرفت نفس نائل شدن، که اینها باز خودشون پنج گروه میشن، پنج دسته میشن. کسانی که از راه حیات پیش رفتن و به معرفت نفس رسیدن، بعضی گفتن که نفس حرارت غریزی است، یعنی اون 37 درجه حرارتی که به طور طبیعی در بدن انسان هست، اون نفسه. چرا؟ به خاطر این که حیات بدون حرارت غریزی نمیشه. حیات به واسطه حرارت غریزی است. بدنی که گرمه حیات داره، بدنی که سرده که حیات نداره. بنابراین نفس حرارت. باز گروه دیگری که گروه دوم باشن، اینها گفتن که نفس برودته، نقطه مقابل گروه قبلی. اونا میگفتن حرارت گرماست، اینا میگن برودت سردیست. چرا؟ به خاطر این که نفس مشتق از نفسه، نفس سرده، و این داخل بدن که به وسیله نفس کشیدن سرد میشه برای این استش که اون جوهر نفس حفظ بشه، چون نفس سردیست، برودت. اینم گروه دوم. گروه سوم گفتن که نفس دم است و خون است، همون نفس سائله که در فقه گفته میشه. نفس عبارت است از خون. چرا؟ به خاطری که اگر خون ریخته بشه حیات از بین میره. گروه چهارم معتقدن که نفس مزاجه. چرا؟ به خاطر این که مادامی که مزاج سالم هست و باقی هست، خب حیات هم موجوده. همین که مزاج سقیم شد، بیمار شد و تغییر کرد، حیات به مخاطره میفته. اینم گروه چهارم. و گروه پنجم معتقدن که حیات عبارت است از تألیف و نسبت بین عناصر، ترکیب بین عناصر، که البته این ترکیب با یک نسبت خاص و مخصوصی هم هست. چرا؟ دلیل اینها چیه؟ دلیلشون این استش که مادامی که عناصر با یک نسبت مخصوصی با هم ترکیب نشن، حیات پیدا نمیشه و حیوان تحقق پیدا نمیکنه، حیوان موجود نمیشه. و چون نفس عبارت است از تألیف و ترکیب بین عناصر، به خاطر همین استش که نفس میل به مؤلفات و مرکبات داره. مثلا میل به نغمه ها داره، میل به رایعه ها داره، میل به طعم ها داره. نغمه های مختلف، نغمه های گوناگون، اینها رو بهش تمایل داره، یا رائحه های گوناگون، بوهای مختلف یا طعم های متنوع. این جهتش این استش که نفس تألیف و ترکیب بین عناصر هست، چون ترکیبه به ترکیبات میل داره. مثلا ترکیب از نغمه ها، ترکیب از رائحه ها، ترکیب از طعم ها، به اینها میل داره. اینم کسانی که از راه حیات پیش رفتن و به شناخت نفس نائل شدن و نفس رو مورد شناسایی و شناساندن قرار دادن. در پایان هم شیخ می‌فرماید که گروهی هم، عده‌ای هم گمان کردن و خیال کردن که نفس، نعوذ بالله، خداست، نفس الهه و در هر چیزی به حسب اون چیز در میاد. مثلا در یه جا مثلا به صورت تب در میاد، به صورت موجود مادی، در یه جا به صورت نفس در میاد، در یه جا، در یه چیز به صورت عقل در میاد. این نظر و این قول رو هم شیخ در پایان از برخی نقل فرموده و بعدم شیخ می‌فرماید که همه این مذاهب و همه این اقوال و همه این انظار مردوده و بعدم شروع فرموده به رد این انظار. به این صورت عبارت طبیعیات شفا تمام میشه. بعد صدرالمتعلهین رشته سخن رو به دست میگیرن، رشته کلام رو به دست میگیرن و رشته تحریر رو به دست میگیرن و تحت عنوان عقولو میخوان بفرماین که رد این اقوال کاری نداره، هنر نیست، هنر فهم این اقوال است و تبیین این اقواله. این که خب شیخ با همه عظمتی که دارن این اقوال رو نقل فرمودن و رد فرمودن، صدرالمتعلهین میفرمان که خب این رد که کاری نداره، با توجه به ادله مثبته تجرد نفس معلومه که این اقوال باطله. خب اگر دلیل و برهان قائم است بر اینکه نفس مجرده، خب معلومه نفس نمیتونه جسم باشه، نمیتونه آتش باشه، نمیدونم آب باشه، هوا باشه، بخار باشه، این اقوالی که گذشت، یا نمیتونه تعلیف و ترکیب بین عناصر و نسبت بین عناصر باشه. ادله مثبته تجرد نفس همه اینها رو ابطال میکنه و با توجه به اون ادله بطلان این اقوال معلومه. بنابراین رد این اقوال معونه ای نداره و خرجی نداره، هزینه ای نداره و زحمتی نداره و کاری نداره. و این رو هر به تعبیر ما بچه طلبه ای و هر مبتدی در حکمتی این رو میفهمه که اگر دلیل قائم است بر تجرد نفس، پس دیگه نفس نمیتونه یکی از اجسام باشه، جسم باشه، یا ترکیب بین عناصر باشه. خب وقتی یه مطلبی رو که یک شخص مبتدی در حکمت و فلسفه میفهمه، اون وقت بزرگانی که قدمای از حکما باشن، که حالا نظیر مثلا انباز غلوس که یکی از صاحبان همین اقوال بود، مثلا این مطلب رو نمیفهمه، پس معلوم میشه که کلمات اینها رمزگونه هست، معلوم میشه که اینها به رمز سخن گفتن و صحبت کردن و حرف زدن، و هنر این استش که رمزگشایی بشه از کلمات اینها، از حرفهای اینها، و تبیین بشه که اینها چه میخوان بگن و مقصودشون چیه. لذا خود صدرالمتعلهین قدس سره دست به کار میشن و متکفل و عهده‌دار این امر میشن که یکی یکی این اقوال را از اول، از ابتدا شروع میفرمایند به توجیه کردن. توجیه به معنای این که وجه صحیحی و جهت صحیحی و بیان صحیحی براش ذکر میکنن. خب اولین گروهی که اینها راهی رو در پیش گرفته بودن برای شناخت نفس، اونهایی بودن که از طریق حرکت پیش رفته بودن و به معرفت نفس نائل شده بودن، که البته اینها باز خودشون متشتت می شدن و متشعب می شد، این قول باز شعبه شعبه می شد. حالا قبل از تشتت و تشعب، تمام اونهایی که از راه حرکت پیش رفته بودن سه تا مطلب رو درش اتفاق داشتن، سه تا مطلب رو گفته بودن، که حالا اول اون سه تا مطلب رو تبیین میکنن صدرالمتعلهین، بعد به تک تک اون شعبه هایی که باز خود این طریق و صاحبان این طریق متشعب میشدن به اون شعبه ها، اون شعبه ها رو شروع میفرماین به تبیین کردن و توجیه کردن. سه تا مطلب رو اینها درش اتفاق داشتن، سه تا مطلب. یه پاراگرافی بود همون اول که قبل از آنی که تقسیم بشه، سه تا مطلب در اون پاراگراف بود، یعنی سه تا مطلب رو صدرالمتعلهین برجسته میفرماین و اینها رو معنا میکنن. یه مطلب این بود که نفس چون محرک اوله متحرک به ذاته. یه مطلب، نفس چون محرک اوله، یعنی این تحریک بدن به واسطه عضلات و اعصاب، به وسیله ماهیچه های بدن و اعصاب بدن، اینا محرک میخواد و محرک اولش نفس، و چون نفس محرک اوله متحرک به ذاته، چون اگر متحرک به ذات نباشه که محرک اول نمیشه. پس بنابراین اولین مطلب این است که نفس متحرک به ذاته. ایشون این رو تبیین میکنن که خوب درسته، بله نفس متحرک به ذاته. مطلب دوم این استش که چرا محرک اول باید متحرک به ذات باشه، که مطلب اول بود نفس متحرک به ذاته، مطلب دوم این استش که نفس که متحرک به ذاته به خاطر محرک اول بودنشه و محرک اول باید متحرک به ذات باشه. پس بنابراین مطلب دوم هم این استش که چرا محرک اول متحرک به ذات باید باشه، و مطلب سوم هم این بود که متحرک به ذات مرگ نداره، موت نداره، و نفس چون محرک اوله و متحرک به ذاته لایموت هست، لا تموت هست، نمیمیره. و سر این که اجسام فلکی فساد پیدا نمی کنن، از بین نمیرن، همین متحرک به ذات بودنشونه. نفس هم اگر متحرک به ذاته مرگ نداره. خب این سه تا مطلبی بود که اتفاقی بود بین تمام کسانی که از طریق حرکت پیش رفته بودن، اون وقت بعد متشتت می شدن. تا حالا این سه تا مطلب رو صدر المتعلهین بیان بفرماین و توجیه صحیحی براش ذکر بکنن، تا برسه بعد حالا به اون تشعبی که بعد پیدا می شد و شاخه شاخه می شد، برن ایشون سراغ اون شاخه ها. اما مطلب اول از این سه مطلب متحرک به ذات بودن نفس به جهت اینکه محرک اوله. ایشون میفرمان بله درست، نفس متحرک به ذات. بر اساس حرکت جوهری، بر پایه حرکت جوهری و بر پایه ادله‌ای که اثبات میکند حرکت جوهری را، نفس متحرک به ذات، خودش حرکت داره. و از مرحله جسمانیت حرکت خودش رو شروع میکنه تا به سرحد تجرد برسه، تا به منزل تعقل برسه، از مرتبه احساس گذر میکنه به مرتبه تخیل میرسه و نهایتاً به مرتبه تجردی تعقل نائل میشه. بله نفس متحرک به ذات، بر پایه حرکت جوهری، بر اساس حرکت جوهری و ادله که اثبات میکنه حرکت جوهری. نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی حرکت خودش رو از مرحله جسمانیت شروع میکنه، اول جسم، تا اینکه کم کم و به تدریج و آرام آرام به سرحد تجرد و به مرتبه تعقل نائل بشه و برسه. بعد ایشان میفرماین که چقدر سخیف و بیبنیاد و سست و رکیک قول کسانی و نظر کسانی که اینها معتقدن که نفس جنین با یه نفس کامل به مرتبه تعقل رسیده تفاوتی نداره ذاتاً. خب بله اگر نفس رو متحرک به ذات ندونیم، یعنی حرکت جوهری رو قائل نباشیم، نتیجهش این میشه دیگه، لازمش این میشه که باید قائل بشیم که نفسی که جنین، اون نفسی که، اون روحی که در جنین در چهار ماهگی وقتی که خلقت جنین در رحم مادر تمام میشه و کامل میشه، بهش افاضه میشه و درش دمیده میشه، با یه نفس آدم کاملی که به مرتبه تعقل رسیده و عقل بالفعل شده و تعقل فعلیت پیدا کرده درباره او، اینا ذاتاً یکیه، هیچ تفاوتی با هم نداره. حتی نفس بله و سبیان با نفس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذاتاً یکیه، هیچ تفاوتی نداره. تفاوت به اضافات و سلوبه یا به انفعالاته، یا به کیفیات، و الا در ذات نفس، در خود نفس، در اصل نفس، در جوهر نفس هیچ تفاوتی و اختلافی نیست. اختلاف به اضافات و سلوبه، که مثلا فرض بفرمایید نفس نبی اکرم یا نفس آدم کامل این یک نسبی پیدا کرده که نفس جنین هنوز اون نسب رو پیدا نکرد، اون نسبت ها رو پیدا نکرد. یا مثلا صلوب در نفس آدم کامل و پیغمبر اکرم مثلا کمتره، اما صلوب مثلا در نفس بلحسبیان یا در نفس جنین بیشتره. مثلا سلب علم، سلب نمیدونم قدرت، سلب نمیدونم اراده در او بیشتره، در او کمتره. یا اینکه اختلاف و تفاوت به انفعالات، خب تأثیر پذیری مثلا نفس پیغمبر اکرم بیشتره که تأثیر پذیر میشه از وحی، مثلا از وحی و الهام و اینها متأثر میشه، اما مثلا نفس دیگران، نفس سایرین متأثر نمیشه. یا تأثیر پذیری یه آدم بالغ کامل بیشتره ولی جنین مثلا اون تأثیر پذیری رو نداره. یا به کیفیات، به صفاتی از قبیل علم و قدرت و امثال اینا که یه نفسی داره یه نفسی نداره. و خلاصه تفاوت به اعراضه، و الا تفاوت ذاتی در کار نیست. ذات نفس، خود نفس یکیه در هر دو. اعراضشون، اوصافشون، لواحقشون، توابعشون، ملحقاتشون اختلاف داره و تفاوت داره با. و میشه این حرف رو زد، چقدر این حرف سخیفه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الناس معادن و کمعادن الذهب و الفضه، مردم اینها معادنی هستن مثل معدنهای طلا و نقره. نفس نفیس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند در قرآن کریم درباره ایشون می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اون حق تصرف در نفوس دیگران داره، متصرف در نفوس دیگران است، یعنی نفس نفوس دیگران است، یعنی روح روح است و جان جانهاست. این مثلا با نفوس دیگران یکیه، این ذاتن هیچ تفاوتی نداره. یا پیغمبر اکرمی که فرمود لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک مقربون ولا نبی مرسل، نفس ایشون با نفس دیگران یکیه، هیچ تفاوتی نداره. بله به لحاظ ظاهری در صورت ظاهری، یعنی در بعد طبیعی، در بعد جسمی، قل انما انا بشر مثلكم، پیغمبر اکرم هم یه بشری است مثل دیگران. یا مثلا کفره میگفتن ان انتم الا بشر مثلنا، به پیغمبران، به انبیا. بله این در بعد طبیعی و بشری اینجوری تماثل هست، تفاوتی نیست. یا اینکه ناظر به همین بعد طبیعی و ظاهری و بشری پیغمبر اکرم، خداوند در قرآن کریم می‌فرماد که و ما تدری مل کتاب ولل ایمان، شما چه می‌دونید کتاب چیه ایمان چی؟ این با نظر و با توجه به همین بعد طبیعی و بشری هست. بله در بعد طبیعی، در بعد جسمانی، در بعد ظاهری، در بعد بشری تماثل هست بین انبیا و دیگران. حتی قرآن کریم می‌فرماید که ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون، اگر ما بنا بود که فرشته رو هم پیغمبر قرار دیم، باز لباس ظاهری بشر رو بهش میپوشوندیم تا اینکه بتونه انس برقرار بکنه با ابناء بشر، ارتباط برقرار بکنه با افراد بشر. گرچه در همون بعد ظاهری و جسمانی هم باز تفاوت هست بین انبیا و اولیا و بین دیگران. به قول حافظ، با این حسن و ملاحت اگر اینها بشرن، زاب و خاک دگر و ملک و دیار دگرن. اونها جسمشون تابع روحشونه، نه حاکم بر روحشون، مثل ما نیست. اونها روحشون بر جسمشون حکومت میکنه، جسمشون مستهلک در روحشونه، فانی در روحشونه، تبع روحشونه. اونا جسمشون به دنبال روحشون راه میفته، نه روحشون به دنبال جسمشون مثل ماها. به تعبیر دیگر جسم اونها هم جسم مروحه، یعنی جسمیه که حکم روح رو داره. به خاطر همین استش که جسم پیغمبر اکرم، بدن شریف پیغمبر اکرم سایه نداشت، ولی بدنهای ما، جسمهای ما سایه داره. یا اینکه دید پیغمبر اکرم منحصر به طرف مقابل و جلو نبود، پیغمبر از پشت سر هم رؤیت می‌فرمودند، مشاهده می‌فرمودند، می‌دیدند. یا مثلا جسد مؤمن در خاک نمی‌پوسه، اونها جسمشون هم بدنشون هم باز با اجسام و ابدان دیگران متفاوت هست. این تبیین است که صدرالمتعلهین برای اون قسمت اول از اون سه قسمت در کلام کسانی که از طریق حرکت پیش رفته بودن بیان می فرماید. و اما الذین اعتبروا امر الحیات غیر مفصلتن، و اما کسانی که لحاظ کردن مسئله حیات رو در باب نفس مد نظر قرار دادن، در حالی که این حیات تفصیل داده نشده به ادراک و حرکت. اجمالاً به طور کلی مسئله حیات رو مد نظر قرار دادن در شناخت نفس. فمن هم من قال، اینا پنج گروه شدن. بعضشون اینجوری گفتن ان النفس حرارتون غریزیتون، نفس همون حرارت طبیعی 37 درجه است که در بدن هست. چرا؟ لان الحیات بها، به خاطری که حیات به همین حرارت غریزی است، لذا بدن میت سرد میشه. اگر حرارت نباشه، گرما نباشه، حیاتی نیست. بدن زنده گرمه، حرارت داره. و منهم من قال بل برودتون، عده دیگری گفتن که نفس برودته، یعنی سردی. اونا دلیلشون اینه و ان النفس مشتق من النفس، نفس از نفس گرفته شده. و النفس هو شیء المبرد، نفس سرده، نفس سرده. و لهذا ما یتبرد و بالاستنشاق لیحفظ جوهر النفس، و به خاطر همین که نفس از نفس گرفته شده، نفس سرده، به خاطر همین ما یتبرد و بالاستنشاق، یعنی این داخل بدن که برودت پیدا میکنه با نفس کشیدن، با نفس سر، این برای این است که حفظ بکنه ذات نفس رو، جوهر نفس رو که برودته، او سرما رو حفظ بکنه. و من هم من قاله، گروه سوم قائل شدن بل نفس هو دم، نفس خونه. چرا؟ لأنه اذا صفحت دمو بطلت الحیاتو، چون اگر خون ریخته بشه حیات از بین میره، معدوم میشه. و من هم من قاله، گروه چهارم گفتن بل نفس و مزاج، و نفس مزاج، همون کیفیتی که از اختلاط و امتزاج عناصر حاصل میشه، چرا؟ لأن المزاج مادام ثابتا لم یتغیر صحت الحیات. چون مزاج مادامی که محفوظه و مریض نشده و انحراف پیدا نکرده و تغییر پیدا نکرده، صحت الحیات، حیات برقرار هست، محفوظ. و من هم من قال بل النفس تعلیف و نسبت بین العناصر، گروهی هم قائل شدن به این که نفس ترکیب و نسبت مخصوص بین عناصره، یعنی نه هر ترکیبی، ترکیب با یه نسبت خاصی، با یه نسبت مخصوص. چرا؟ و ذالک لأن نعلم ان تعلیف ما یحتاج الیه حتی یکون من العناصر حیوان، به خاطری که ما میدونیم که یک تعلیف و ترکیب مخصوصی، این تعلیف ما یعنی تعلیف با یه نسبت خاص، این احتیاج هست بهش، نیاز هست بهش، تا این که از عناصر حیوان و موجود زنده ساخته بشه و به وجود بیاد. ولأن النفس تعلیفون فلذالک یمیل الی المؤلفات من النغم والعرایه و طعوم و یلتز بها، و چون نفس ترکیبه به خاطر همین میل داره به مرکبات. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، متشکرم. چون نفس ترکیبه به خاطر همین میل داره به مرکبات که اون مرکبات عبارت باشن از نغمه ها، نغمه های مختلف رو انسان دوست داره، حیوان دوست داره. و عرض می کنم عرایی، توی یکی از همین حجره های فیضیه، این سابقا اون زمانی که ما اینجا بودیم همین حجره آخری از این پایین، یه مدت تو اون حجره بودیم، حجره بغلش یکی از دوستان بود، این حجرهش موش داشت که گاهی وقتا از سوراخ‌ها به حساب می آمدن، دیده می شدن. بعد این آهنگ نینوا که اون وقتا مثلا اوائلش بود، ساخته شده بود که ایام عذاب اینا می زاشتن، ایشون این آهنگ رو می گذاشت و در سکوت اتاق این موشا تا نزدیک این ضبط صوت بود اون وقت می آمدن و قشنگ وای می استادن به گوش کردن. بله؟ اینجا عرایح داره و درستم هست، این جمع هم آمده در لغت، جمع رایحه، رائحه های مختلف رو بهش میل داره، طعم های مختلف رو حیوان موجود زنده میخواد و یلتز رو به ها و ازش لذت میبره. خب این تمام شد. بعد شیخ در پایان میفرماید و من الناس من ظن ان النفس هو الاله، بعضی ها گمان کردن، نعوذ بالله، که نفس خداست. بعد شیخ میفرماد تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا، که این ظلم درباره خداوند و خداوند برتر است، خلاصه از اون چه که ظالمان درباره او میگویند. و انه یکون فی کل شیء به حسبه، به حبسه نوشته اینجا، به حسبه، نفس الهه و در هر چیزی هم مطابق و برابر با اون چیز میشه، به صورت اون چیز در میاد. فیکون و فی شیء طبعا، در یه چیز به صورت موجود مادی در میاد، در موجودات مادی. و فی شیء نفسا، در نفوس به صورت نفس. و فی شیء عقلا، در عقول به صورت عقل. سبحانه تعالی اما یشرکون، منزه از خداوند از اون چه که درباره او شرک ورزیده میشه که نفس رو بیان شریک خداوند قرار دادن. قال، بعد شیخ فرموده و هاذهی هی المذاهب المنسوبه تو الی القدماء والاقدمین فی امر النفس، اینا عقاید قدمای از حکما و اقدمین از حکما درباره نفس، و کلها باطلون، و همشون هم باطله. ثم شرع فی نقض ما قالوه و ابطالها و تضعیفها، سپس شروع کرده در رد اونچه که اینها گفتن، این اقوال و ابطالشون و مردود ساختنشون. اقول صدر المتعلین دیگه از اینجا میفرماین که نقض و ظواهر هذه الاقوال و ابطالها فی غایت السهوله بعد ان ثبت ان النفس جوهر مفارق الذات عن الاجسام، رد ظاهر این اقوال و ابطال ظاهر این اقوال کار بسیار ساده ای است، بعد از ادله اثبات کننده این که نفس جوهر مجرده که ذاتش مفارق از ماده است، مفارق از اجسام است. و کل من له ادنا بضاعه فی الحکمه یعلم ان النفس جوهر شریف ليس من نوع الاجسام الدنيه كالنار والهواء والماء والارض ولا من باب النسب والتالیفات. کسی که کمترین سرمایه‌ای در فن حکمت، کمترین دانشی و اندوخته‌ای داشته باشه، میدونه که نفس جوهر شریفه، یعنی شرافت تجرد رو داره، مجرده و از نوع اجسام پست مادی نیست، مثل آتش و هوا و ماء و ارض که در اقوال بود، در اون شعب اقوال، و نه هم از باب نسبت و تألیف که امروز خوندیم، نسبت و تألیف بین عناصر. کیفه یذهب علی الحکماء السابقین که انباز غلوس و غیره ان یجهلوا ما یعلمه ما یعلمه من له ادنا معرفت فی علم النفس و احواله. چطور این گمان می رود درباره حکمای سابق مثل انباز غلوس و غیرش، مثلا مثل فیثاغورس یا مثلا زیمقراطیس، که اینها جاهل باشند به چیزی که اون رو بهش آگاهی داره؟ کسی که کمترین شناختی رو در باب نفس و احوال و اوصاف نفس داشته باشه. فاذن التعویل و التعدیل لکلامهم اولا من النقض و الجهل. پس بنابراین در این هنگام توجیه و عرض میکنم راست و ریس کردن کلام اینها سزاوارتر از نقض و زخمی کردنشون و چنگ زدن بهشون و رد کردنشون. فنقول و من الله الاستعانه. پس ما در باب توجیه این اقوال اینجور میگیم و از خدا هم کمک میگیریم. اما قولهم، این سه تا قولهم که پشت سر هم میاد، اما قولهم و اما قولهم و اما قولهم، سه تا و اما قولهمی که پشت سر هم میاد راجع به اون سه تا مطلب اتفاقی است که تمام کسانی که از راه حرکت رفتن و به معرفت نفس رسیدن اتفاق داشتن در اون سه تا مطلب. حالا مطلب اولش، اما قولهم ان النفس متحرکتون لکونها محرکتون اولیتن. مطلب اول این که نفس متحرک به ذات، به جهت این که محرک اولیست. حالا فعلا کاری نداریم به محرک اولی بودنش، همین متحرک به ذات بودنش. این فکلامون صحیحون مبرهنون علی، این که نفس متحرک به ذات خودش حرکت داره و حرکت میکنه، این کلام صحیح و برهانیست. ولا یلزم منه کون النفس جرما من الاجرام. لازم هم نمیاد که نفس در هیچ مرتبه‌ای مجرد نباشه و جرمی از اجرام جسم باشه، یعنی مثلا ماء باشه، نار باشه، نمیدونم جسم دیگه‌ای باشه. بله اول هم ایناست، ولی نهایتا مجرد میشه. اما حرکاتها فی ذاتها به حسب شده فقط ثبت بیانها بالبرهان. اما این که عرض میکنم نفس حرکاتی در ذاتش داره، ذاتش حرکاتی داره و اطواری رو و مراحل رو طی میکنه به حسب شدت، یعنی حرکتش حرکت کمالیست، استکمالیست، این فقط ثبت بیان آبل برهان با براهین اثبات حرکت جوهری در جلد سوم گذشته و معلوم شد. و تقدم از ذکرها تصریحا و تلمیحا. ذکر این معنا هم صراحتا در جلد سوم در مباحث حرکت گذشته و هم تلمیحا به طور اشاره در جاهای مختلف از این مجلدات اسفار گذشته. اونی که تصریحا و تلمیحا گذشته چیه؟ و تقدم ذکرها تصریحا و تلمیحا چیه؟ اون مطلبی که ذکرش شده، من ان لها تطورات جوهریتن و تحولات ذاتیتن. این که نفس یه تطورات جوهری داره، یعنی جوهرش و ذاتش هی گوناگون میشه، متطور میشه، و تحولات ذاتی داره، ذاتش هی حال به حال پیدا میشه، هی از حالی به حال دیگه منتقل میشه. من حد الاحساس الى حد التعقل، از مرحله جسمانیت و احساس شروع میکنه تا میرسه به منزل تعقل و تجرد. فطارتن تتعد و بالحس و ذالک فی اوائل حدوثها و تکونها، یه مرتبه با مرتبه حس یکی میشه که این در اوائل حدوث و تکون و پیدایش که همون جسم. و طورن تبلغو الى حد تخیل، یه مرتبه هم یه طوری هم پیدا میکنه که به مرتبه تخیل راه پیدا میکنه. فتتعد و بالخیال، با خیال متحد میشه. و اذا بلغ الى مقام تحذر و انده المعقولاتو مشاهدتن تسیر و عقلا مفارقا متبرع از ذات عن الاجرام و الجرمیات، وقتی هم رسید به مقام عقل مستفاد، به مقامی که حاضر باشه، اون عقل مستفاد که چهارمین مرتبه از مراتب عقل نظری است، حاضر باشه نزد اون معقولات، در حالی که این معقولات مشاهدش باشه، مشاهدتن اون معقولات یا مشاهدتن این نفس اون معقولات رو، در این صورت هم تسیر و عقلا مفارقا، شده یه فرشته، شده یه عقل مجرد که ذاتش بریس و مبراس از اجسام و جسمانیات. و ما اسفخ القوله به ان النفس عند کونها صورت طفله بل جنینه الى حد کونها عقلا بالفعل مستحذرتن للمعقولات مجاورتن للملل اعلا عند المقربین جوهر واحد بلا تفاوت فی ذاته. چقدر سخیف و سست و باطل این قول که نفس در وقتی که به صورت طفل یا به صورت جنین، عند کونها صورت طفل بل الجنینه که حالا صورت هم بر سرش در بیاد، الى حد کونا عقلا بالفعل، تا اون مرتبه‌ای که عقل بالفعل میشه، تعقل فعلیت پیدا میکنه در حق او، مستحذرتن در حالی که عقل بالفعل میشه، یعنی فرشته میشه، یعنی به مرتبه عقل مستفاد هم میرسه که مستحذر هست معقولات رو، یعنی حاضر الذهن هست نسبت به معقولات، اون نظریاتی که به واسطه بدیهیات ادراک کرده، و همنشین و همسایه با جمعیت برتر هست. عرض میکنم عند المقربین، جایگاهش نزد مقربین هست، یعنی عقول که با اونها همسایه شده، هم ردیف شده، اون طفل و جنین با این جوهران واحدان بلا تفاوت فی ذاته، نفساشون یکیه، ذاتشون یکیه و هیچ تفاوتی در ذاتشون نیست. انما التفاوت فی اضافاتی و اعراض اللاحقه، تفاوت در نسبی است که پیدا کردن، یکی پیدا کرده یکی نه، و اعراضی که حالا انفعالات و کیفیاتی که بهشون ملحق شده. حتی ان انفس البله و سبیان و نفوس الانبیاء علیهم السلام متحدتون بالحقیقت و الماهیه، که وقت نتیجه این نظر این میشه، حتی نفوس ساده و بیشیل پیله، نفوس ساده زودباور بیشیل پیله و نفوس بچه ها با نفوس انبیاء، اینا ذاتشون یکیه، حقیقت و ماهیتشون یکیه. و انما الاختلاف و التفاضل چی؟ بله، اینجا حالا ما در حاشیه نوشیم انفس، حتی ان انفس البله و سبیان و نفوس انبیا از نظر حقیقت و ماهیت و ذات یکیان. و انما الاختلاف و التفاضل بینهم به زمائم خارجتن، اختلاف و تفاضل بینشون تفاوتشون به ضمیمه های خارجی است که خارج از ذاتشونه، یعنی به همون اضافات و نسب و صلوب و اعراض. بعض ها من باب صلوب و اضافات، بعض از اون زمائم از باب صلوب و اضافات نسب، و بعض ها من باب الانفعالات، بعضشون از باب انفعال و تأثیر پذیری است، و بعض ها من باب کیفیات، بعضشون هم از باب کیفیات و اوصاف. فاذا کان کذلک کان فضیلت و افراد الانسان بعضها علی بعضن به شیء خارج عن الانسانیه. اگر اینجوری باشه امتیاز افراد انسان بعضی از بعضی میشه به یه چیزی که غیر از ذاتشونه، غیر از انسانیتشونه، از نظر انسانیت با هم فرق ندارن، علمشون یکی علم زیادتر داره یکی کمتر. فاذن الفضیلت و بزاد لذالک الشیء لا للانسان. وقت دیگه اگر فضیلت به زمائم شد دیگه انسان به ما و انسان دیگه فضیلت نداره، فضیلت مال اون علمیه که بهش پیوند خورده. اگر به زمائم شد دیگه یه انسان، مثلا پیغمبر اکرم از اون نظر که انسان است افضل نیست، مثلا فضیلتی نداره بر دیگران، امتیازی نداره از باب اون علمی که داره مثلا، و همینطور دیگه ذاتش یکیه با بقیه. فاذا قیل ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم اشرف و افراد الانسان کان معناه ان شیئا خارجا من حقیقته و حقیقت امته کل علم و القدره هو اشرف منه. وقتی گفته میشه پیغمبر اکرم اشرف کائنات است، اشرف افراد انسانه، معناش این میشه که یه چیزی که خارج از ذات او و ذات بقیه هست مثل علم و قدرت، او اشرف از افراد انسانه، نه خود پیغمبر اکرم که یه انسان هست. فلا فضیلت له فی ذاته من حیث هویته و ماهیته علی سایر الافلاد. پس فضیلتی برای پیغمبر اکرم در ذات خودش از حیث وجودش و ذاتش و خودش بر بقیه افراد نیست. و هازا قبیحون فاسدون اندنا. این خیلی حرف زشت و فاسدی هست به نظر ما. چرا؟ فإن جوهر نبیه، جوهر نفس نبیه صلی الله علیه و آله و سلم به حسب هویته التامه اشرف جواهر النفوس الآدمیه و اشدها قوتا و کمالا و انورها و اقواها تجوهرا و ذاتا و هویتا. به خاطر این که ذات نفس پیغمبر اکرم از نظر وجود کاملی که داره اشرف ذوات نفوس آدمی است و اشد اونها از حیث قوه و کمال هست و نورانی ترینشون هست و قوی ترینشون هست به حسب جوهر و ذات و وجود، بل ذاته به ذاتهی به حیث و بلغت الى غایت مرتبت کل نفس و عقل، بلکه ذات به ذاته پیغمبر اکرم یعنی خود پیغمبر، اون نفسش، اون ذاتش، اون جوهرش، خودش به درجه ای رسیده که غایت مجرداته، چون به مرتبه واحدیت رسیده، همون لیمه الله که مقام الهیت و علویت مرتبه واحدیت، مرتبه واحدیت چون بالاتر از مرتبه عقول و نفوس و مجردات هست میشه غایت اونها، که نگاه اینها به اون سو هست، به بالاتر هست، به گونه ای که به غایت مرتبه نفوس و عقول رسیده، کما قال چنان که خودش فرمود لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، که من با الله با مقام واحدیت یه وقتایی هستم، یه وقتایی عرض میکنم با اون هستم، یه وقتی با اون برای من هست که گنجایش نداره من رو در اون وقت هیچ فرشته مقربی و هیچ پیامبر مرسلی. و ان کان مماثلا لها فی الماهیت الانسانیه من حیث وجود طبیعی البشری.
کما فی قوله تعالی انما انا بشر مثلکم. هرچند پیغمبر اکرم مماثل با نفوس آدمی است، در ماهیت انسانی از حیث وجود طبیعی بشری جسمانی ظاهریش، بله در شکل و ظاهر و عرض میکنم صورت ظاهری یکیه، گرچه در همونم باز متفاوته که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن. کما فی قوله تعالی، چنان که خداوند در قرآن فرمود قل انما انا بشر مثل، فظهر ان للنفس الانسانیه تطورات و شؤون ذاتیه و استکمالات جوهریه. پس معلوم شد که برای نفس انسان تطوراتی است، شؤون ذاتی عرض می کنم، صفات ذاتی، شؤون ذاتی، صفات ذاتی که ذاتش هی عوض میشه، و استکمالات جوهری ذاتی است، و هی دائمت و تحول من حال الی حال، و دائما هی تحویل حال و هی تحویل حال الی احسن الحال، به یه مرتبه بالاتری داره. و من راجع الى ذاته یجد ان له فی کل وقت و آن شأن من الشؤون المتجدده. هر کس به خودش یک رجوعی و مراجعه‌ای داشته باشه میفهمه که ذاتش متحوله، ذاتش دیگرگونه، این ذات دیگه ذات گذشته نیست، ذات قبلی نیست، عوض شده، یه جور دیگه ای شده. حالا بعضیا در شاخه خوبی یه جور دیگه ای شدن، بعضی هم در شاخه بدی یه جور دیگه ای شدن، یه آدم دیگه ای شده، یه آدم دیگه ای بوده، الان یه آدم دیگه ای شده. و صلی الله علیه.